هر صبحانه با خبر امروز. سرکوب معترضان در کردستان، صدای گلوله و انفجار در تصاویر منتشر شده از سنندج به گوش می‌رسد.
17/7/1401 سلاح اسلحه‌ای کارگرا دست به اعتصاب زدن و جاده‌ها رو اتوبان بستن.
اعتصاب‌ها در مناطق نفتخیز، اعتراضات در 24مین روز به صنعت نفت رسید.
16 مه شنبه دارن میزنن
و نوحه میخوانند و به جان معترضان میفتند. رهبر جمهوری اسلامی چه مأموریتی بر دوش بسیج گذاشته است؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با یک ویژه برنامه دیگر از اعتراضات سراسری ایران در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. در 24مین روز اعتراضات سراسری در ایران و در حالی که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به ابعاد گسترده سرکوب در استان کردستان هشدار می‌دادند، معترضان در سنندج، بوکان، سقز و دیگر شهرهای این استان به خیابان‌ها آمدند. کسبه اغلب شهرهای کردنشین ایران از نخستین روز اعتراضات در اعتصاب به سر می‌برند و اعتراضات در این شهرها بی‌وقفه ادامه داشته است. در این میان نهادهای مستقل حقوق بشری با ابراز نگرانی از استفاده حکومت از سلاح و مهمات جنگی در این شهرها، آنچرا در سنندج در حال روی دادن است، جنگی تمام عیار توصیف کردند. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
تصاویری که شامگاه دوشنبه از سنندج منتشر می شد به صحنه جنگ شبیه بود. صدای گلوله، صدای انفجار و صدای فریادهای مردمان معترض. 24مین شب اعتراضات مردمی سراسری در ایران، اعتراضاتی که اینجا در استان کردستان و دیگر شهرهای کردنشین بیوقفه ادامه داشته است. 24 روز است که کسبه اغلب این شهرها از باز کردن دکانهایشان خودداری کردند. این تصاویر بازار سقز، سنندج و مهاباد را نشان می‌دهد. روز دوشنبه هم همانند روزهای پیشین بسیاری از دانش آموزان این شهرها دست به اعتراض زدند. اینها دختران دانش آموز در سنندج در صبح دوشنبه پس از سرکوب همه جانبه نیروهای حکومتی. اینها دانش آموزانی در بوکان هستند و این خیابانی در پیرانشهر است، شهری کردنشین در آذربایجان غربی. زن زندگی آزادی، شعاری که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی به شعار معترضان بدل شد. تصاویری که از سقز، شهر مهسا امینی به دست آمده، دخترانی که روسری‌هایشان را می‌سوزانند و حکومتی که پاسخ این اعتراض‌ها را با گلوله می‌دهد، گلوله‌هایی که این پوکه‌ها از آنها به جا مانده.
از اینا برای سرکوب مردم استفاده می‌کرد. مرگ بر خامنه‌ای.
شامگاه دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل با انتشار این ویدئو نسبت به ابعاد گسترده سرکوب معترضان در سنندج در استان کردستان هشدار داده و اضافه کرد مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایات خود به قطع شبکه‌های اینترنت و تلفن همراه ادامه می‌دهند. پیشتر نت بلاکس که یک نهاد مستقل برای بررسی وضعیت اینترنت در جهان است، از قطع کامل دسترسی به اینترنت در سنندج خبر داده بود. همزمان نهادهای مستقل حقوق بشری نسبت به اعزام بیشتر نیروهای حکومتی به سنندج هشدار دادند. تصاویری از پیاده شدن نیروهای نظامی در سنندج منتشر شده و تصاویری از حضور یگانهای ویژه در دهگلان. گفته می شود این سفارایی خودروهای زرهی حکومتی در خیابانهای سنندج است. تصاویری که شامگاه دوشنبه به دست ما رسیده نشان دهنده هجوم نیروهای موتورسوار به خیابانهای شهر سنندج است. در یکی از این تصاویر صدای پهپاد شنیده می شود. روز دوشنبه حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه مدعی شده بود که این یگانها از ریز پرنده های دوربیندار برای مهار اعتراضات استفاده می کنند. در حالی که مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان استفاده از سلاح توسط ماموران خود را انکار می‌کنند، تصاویر بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به مردم معترض منتشر شده. چه اینجا در تهران اطراف دانشگاه شریف و چه اینجا در خیابان‌های سنندج. گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری از کشته شدن بسیاری از شهروندان معترض به ضرب گلوله مأموران حکومتی حکایت دارد. آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر را 185 نفر برآورد کرده که دست کم 19 نفر آنها کودک هستند. این آمار که در روز جمعه یعنی پیش از موج جدید سرکوب در سنندج منتشر شده 27 نفر از کشته شدگان را در مناطق کردنشین جانمایی کرده است. شامگاه دوشنبه هنگاو که یک سازمان حقوق بشری مستقل است به نقل از منابع محلی خود از جان باختن یک کودک 7 ساله با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در سنندج خبر داد. به رغم این حجم از سرکوب خشونتبار اما خیابان‌های سنندج و دیگر شهرهای کردنشین همچون بسیاری دیگر از شهرهای ایران شاهد ایستادگی معترضان است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بخشی از اتفاقات این روزها در کردستان ایران رو دیدیم. سازمان عفو بین الملل نسبت به ابعاد گسترده سرکوب معترضان در سنندج در استان کردستان هشدار داده. این سازمان از گزارش‌های دریافت شده گفته که حکایت از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و شلیک مکرر گاز اشکاور از جمله به خانه‌های مردم خبر داده. موضوعی که با احسان مهرابی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، خبرگزاری رویترز گزارش شده که جمهوری اسلامی سرکوب کردها رو به موازات گسترش اعتراضات تشدید کرده. چرا برخورد با کردها این همه شدید و جدی شده؟
بخشی از این موضوع به سابقه درگیری در استانهای کردنشین ایران باز میگرده که به هر حال در دهه 60 به خصوص و بعد از اون در برهای مختلفی شاهد اعتراض و اعتصاب بوده. یک دلیلش هم شاید این هست که اعتصاب، سرکوب شدید اعتراضات در مناطق حاشیه ایران برای حکومت هزینه کمتری داره، همونطور که مثلا اتفاقی که در بعد از نماز جمعه زاهدان اتفاق افتاد و تعداد زیادی از معترضان کشته شدن، اون هم با شلیک مستقیم گلوله جنگی به خصوص تعدادی از کودکان، شاید مانند خیلی از اتفاقات در شهرهای دیگر ایران بازتاب پیدا نکرد. از این جهت حکومت احساس میکنه که سرکوب اعتراضات در سنندج یا دیگر شهرها قاعدتا هم از جهتی هزینه کمتری داره، همین که به نوعی میتونه درس به تعبیری عبرتی باشه برای دیگر شهرها. یعنی حکومت میخواد این سرکوب شدید در شهرهای کردنشین ایران رو به عنوان یک آینه عبرت در برابر دیگر شهرها قرار بده و به معترضان در دیگر شهرها هم هشدار بده که ممکنه وضعیت این چنینی در انتظار اونها باشه.
آقای مهرابی، به هر حال اصل این اعتراضات در کردستان به خاطر مهسا امینی بود، کسی که در تهران البته در گشت ارشاد کشته شد. چه شد که در این 4 هفته کردستان کانون اصلی اعتراضات شد؟ آیا فقط هدف و داستان مهسا بود یا ریشه دیگه ای داره؟
بخشی از این موضوع به هر حال به سابقه استانهای کردنشین ایران برمیگرده و اولین اعتراضی هم که در مراسم تدفین مهسا امینی برگزار شد و اینکه زنان روسری‌های خودشون رو پرتاب کردن به بالا، به نوعی یک الگویی شد که در دیگر شهرهای ایران هم تکرار شد. نکته دیگه، یکی از دلایل موفقیت این اعتراضات و اعتصابات این بود که به هر حال اولین اعتصاب روز دوشنبه در شهرهای کردنشین ایران با موفقیت انجام شد. دلیل این موضوع هم این بود که به هر حال این شهرها قبلا سابقه اعتصاب و اعتراض گسترده رو داشتن و از جهت تشکیلاتی و سازماندهی هم به هر حال وضعیتشون متفاوت بود با دیگر شهرهای ایران. اصل قدیمی بودن اعتراضات و به تعبیری حالا روش‌های اعتراضی باعث شده که این اعتراضات در شهرهای کردنشین ایران خب خیلی گسترده تر باشه. دلایل اعتراض هم به هر حال بیشتر هست نسبت به دیگر شهرهای ایران، یعنی این شهرها از گذشته به دلایل موضوعات سیاسی و همینطور خواسته هایی داشتند و اینکه تبعیض مذهبی در باره اونها اعمال شده به دلیل اینکه اهل سنت هستند. همه اینها به هر حال باعث شده که درگیری ها از گذشته در این استان‌ها به نسبت بیشتر باشه و همینطور تشکیلاتی که به هر حال باعث میشن که این درگیری‌ها شکل پیدا بکنه هم گسترده‌تر باشه و باعث بشه که به هر حال نوع اعتراضات هم گسترده‌تر و ادامه دارتر باشه.
برخلاف آن چیزی که الان نگران کننده است، اینکه سرکوب شدید معترضان در سنندج که سازمان عفو بین‌الملل هم نسبت به اون هشدار داده، آیا آماری از تعداد کشته و زخمی شدگان در منطقه وجود داره؟
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشری هنگام منتشر کرده بود، 4 نفر در اعتراضات روز شنبه در سنندج کشته شدند و بیش از 130 نفر هم مجروح شدند. این سازمان اعلام کرده که در روز دوشنبه هم 1 نفر در سلاس باباجانی کشته شده. گزارش های قبلی هم درباره کشته شدن حدود 30 نفر منتشر شده بود و مجروح شدن صدها نفر و همینطور هزاران نفر عملا در این استانهای کردنشین در طول این 4 هفته بازداشت شدند. با وضعیتی که به هر حال در شانگهای دوشنبه در سنندج رخ داده، ممکنه که تعداد کشته ها خیلی بیشتر بشه، چون که گزارش های مختلفی منتشر شده مبنی بر تیراندازی مستقیم به مردم. حتی گزارش هایی هست که به هر حال نشون میده که نیروهای امنیتی به سمت خانه های مردم تیراندازی کردن و به سمت پنجره ها هم تیراندازی کردن. همینطور ماموران در داروخونه ها مستقر شدن و افرادی که به هر حال مراجعه میکنن برای خریدن کمک های اولیه رو بازداشت میکنن، چون احساس میکنن که اونها این کمک ها رو برای مجروحان میبرن. از این جهت به هر حال این آماری که درباره کشته شدگان وجود داره قاعدتا خیلی بیشتر خواهد شد با اتفاقات و درگیری هایی که در روز دوشنبه رخ داده.
و به هر حال به همه اینها آقای مهرابی باید قطع بودن اینترنت در اون منطقه، البته در مناطق بسیاری از ایران رو هم اضافه کرد. احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. در 4th از اعتراضات سراسری در ایران روز دوشنبه دست کم 1000 کارگر پتروشیمی بوشهر، دماوند و هنگام در اصلویه و فاز دوم پالایشگاه آبادان اعتصاب و تجمع کردند. همزمان در تهران و شهرهای دیگر دانشجویان در دانشگاه‌ها و دانش آموزان در مدارس و در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شروع اعتصاب و اعتراضات پتروشیمی بوشهر سایت 1 اصلویه 27401.
اعتراضات سراسری در ایران روز دوشنبه در 24th روز به مناطق نفتخیز در جنوب کشور رسید. تصاویر ارسال شده کارگران معترض شرکت‌های پتروشیمی سایت 2 بوشهر، دماوند و هنگام در اصلویه اینجا در کنگان نیروهای پتروپالایش روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند و راه‌های اطراف پالایشگاه را بستند. فاز دوم پالایشگاه آبادان هم وارد اعتصاب کامل شدند و بنابر گزارش ها همه پرسنل محل کار خود را ترک کردند.
مخصوصا در بخش پتروشیمی کاری که در دو سه دهه اخیر کردن این بود که مالکیت تمام این صنعت رو داده بودن به یه ارگان هایی که اصلا شفاف نیستن، مثلا بنیادها و جایی که هیچ جور حسابگری نیست، و تمام کارگران رو تبدیل کردن به پیمانکار به صورتی که هر لحظه ای میتونن اخراج بشن، هیچ مزایایی ندارن، بیمه ندارن و همدیگر هم نمیشناسن و نمیدونن که رئیس واقعیشون کیه. اینو اگه در نظر بگیرین میبینی که همین که این دست از کار کشیدن گروهی که تا به حال اتفاق افتاده نشانه اینه که تمام مردم ایران به خصوص کارگران و اونایی که تو امور صنفی فعال بودن به چه جایی رسیده که الان تونستن حتی بدون تشکل کارگری به این سطح برسن. و همونطور که میدونین صنعت نفت بزرگترین صنعت ایرانه و خیلی موضوع حساسیه برای اقتصاد ایران.
در همین راستا کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگری پیمانی نفت با انتشار بیانیه‌ای این اعتراضات را تایید کرد.
از صبح دوشنبه 18 مهر ماه همکاران پروژه‌ای در پتروشیمی‌های هنگام و بوشهر اعتراضات خود را آغاز کردند. این اعتراضات برابر فراخوان‌های قبلی در طی 2 روز گذشته و در حمایت از اعتراضات گسترده مردم صورت گرفت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبلتر در اطلاعیه خود هشدار و اخطار داده بود که کارگران آگاه و جسور نفت در قبال سرکوب و کشتار مردم ساکت و منفعل نخواهند بود و همگام و همصدا با مردم دست به اعتراض خواهند زد.
در این بیانیه همچنین از کارگران دیگر بخش‌های صنعت نفت، اهم از پیمانی، قراردادی و رسمی، خواسته شده تا به اعتراضات بپیوندند تا در سطحی گسترده انجام شود. خدا سر و چمنشو چه کج رفتاری کرد. همزمان روز دوشنبه تعدادی از دانشگاه‌های پایتخت صحنه اعتراض و تجمع دانشجویان بودند. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شیراز. اعتراضات در برخی از مدارس هم ادامه داشت. اینجا در تهران در بندر عباس. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مدیران مدارس در مورد همکاری با نهادهای امنیتی هشدار داد. این شورا ادعا کرد که مدیر یکی از مدارس سنندج اقدام به دادن فیلم‌های مداربسته به حراست استان کردستان کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همینطور که در تصاویر و در گزارش دیدید روز دوشنبه اعتراضات و اعتصابات در ایران به مناطق نفتی جنوب هم رسید. همراه میشیم با ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان مقیم بریتانیا. آقای رحمانی خوش آمدید. کارگران پتروشیمی دست از کار کشیدن، همینطور که در ویدیوها دیدین و در اخبار شنیدین. این اعتصابات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر روند اعتراضات در ایران؟
ببینید، اعتراضات خیابانی در حقیقت با اعتصابات کارگری که سالهای سال هست ادامه داره فضای اعتراض خیابانی رو باز کرد. یعنی باید به این صورت نگاه بکنیم که این اعتصاب تأثیر میذاره روی اعتراضات خیابانی و برعکس، یعنی دو سویه است. هم اعتراضات کارگری قوت میده به اعتراضات کارگری، هم برعکس این اتفاق میفته. بنابراین اگه خوب نگاه بکنیم میبینیم که در حقیقت این اعتراضات کارگری، اعتصاب کارگری، در حقیقت شروع اعتصاب کارگری باید گفت در مناطق نفت‌خیز، خود آغازیست برای اعتصاب های سراسری. در همین رابطه اعتصاب ما مغازه‌داران داشتیم، اعتصاب بازاریان را داشتیم. خب دانش آموزان در بخش‌های زیادی در حیات مدرسه اعتصاب کردند و معلمان فراخوان اعتصاب دادند قبل از این. این مجموعه باید بگیم مجموعه ایست که تأثیر میذاره بر روند اعتراضات خیابانی. هر چقدر اعتراضات خیابانی روندش تندتر باشه، به همون اندازه به سرعت اعتصابات، پیوستن اعتصابات بیشتر خواهد شد.
آقای رحمانی، شما فعال حقوق معلمان و کارگران هستین. در ابتدای صحبتتون هم اشاره کردین که سالهاست این دو گروه در سالهای اخیر بارها در هر گوشه از ایران دست به تجمع زدن، اعتراض کردن، اعتصاب کردن، اما این بار هنوز به اعتراضات سراسری آنطور که باید نپیوستن. به نظر شما حلقه گم شده کجاست؟ چرا کارگران در هفته چهارم به اعتراضات پیوستند؟
جنبش اجتماعی و اعتصابات کارگری اون چیزی نیست که از مغز من و شما تراوش میشه. اینها سوخت و سازهای خودشون رو دارن و بر اساس اون پروسه‌ای که اعتصابات شکل میگیره باید به اون پروسه نگاه کرد. کارگران هفت‌تپه، کارگران نفت، معلمان، اینها در حقیقت در خیابون‌ها هستن، به این مفهوم که اعتراضات نه توسط آقازاده ها بلکه همین کارگران، معلمان، دانش آموزان در خیابان صورت میگیره. اما کارگران در سطح معینی نمیتونن در محیط کارخونه بیان فرض کنم بیان برخامنه ای ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. در حال حاضر جنبش اون اجازه رو به این کارگران نمیده که این کار بکنن. کارگران نفت برای اینکه تعدادشون بسیار زیاده این کارو میتونن بکنن موقتا، و در ادامه اینها ما خواهیم دید که بخشای مهمتر و کلیدیتر کارگری در اقتصاد به این اعتراضات خواهند پیوست. اگر خلاصه بخوام بکنم، ببینید اعتصاب کارگری در سال 57 که یادمون باشه، این اعتصابات تقریبا در اواخر اعتراضات مردم در 57 نزدیک به انقلاب صورت گرفت و اون موقعی بود، زمانی بود که در حقیقت الان هم زمانی خواهد بود که اون کلید آخر را اینا باز خواهند کرد، ضربت آخری را به جنبش جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی خواهند زد، ولی الان از لحاظ سیاسی و فرهنگی حاکمیت توسط همین کارگران که نمیتونن در کارخونه بگن مخالف جمهوری هستیم، یعنی اعتصابات سیاسی بکنن، اون نقطه، یعنی نقطه پایان مطالبه گری در ایران خواهد بود و آغازی خواهد شد که این جنبش برای سرنگونی تمام ساختارهای رژیم جمهوری اسلامی پیش بره. بنابراین ما باید بگیم که اگر روند اعتراضات خیابانی سرعت بیشتری بگیره، به همون اندازه روند کارگران پیوستن به اعتصاب نزدیکتر خواهد شد.
با سپاس از ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان، مقیم بریتانیا. این روزها بخش عمده سرکوب معترضان توسط نیروهای سازمان بسیج انجام می شود. نیروهای اکثرا با لباس شخصی که به راحتی در میان معترضان نفوذ آنها را شناسایی، بازداشت و ضرب و شتم می کنند. سازمانی که جمهوری اسلامی این روزها آن را از وفادارترین نیروهایش به حساب می آورد و برای فرونشاندن اعتراضات روی آن حساب می کند. مهدی بیگی نگاهی کرده به پیشینه بسیج و نقش این سازمان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران.
در پایگاه‌هایشان دور هم می‌نشینند، نوحه می‌خوانند و اشک می‌ریزند، بعد با اسلحه و باتوم روانه خیابان می‌شوند و به جان معترضان می‌افتند. صحنه‌هایی که آدم را یاد تصاویر جنگ ایران و عراق می‌اندازد. آن زمان البته رزمندگان به جنگ دشمن متجاوز می رفتند و حالا این بسیجی ها به جنگ مردم. در این ویدیو تبلیغاتی بسیج سعی دارد چهره مثبتی از خود نشان بدهد. برای خودی ها راه باز می کنند، با کودکان مهربانند، به زنها دشنام نمی دهند و این هم دستور فرماندهشان. مجهز به نظر می رسند و توسط پلیس و دیگر نیروهای امنیتی پشتیبانی می شوند. در صورت جراحت آمبولانس و نیروهای امداد در کنارشان هستند و فرماندهانشان بلافاصله به عیادتشان می روند. اگر کشته شوند مرگشان خودکشی اعلام نمی شود. حکومت آنها را شهدای مدافع امنیت می نامد.
ما اومدیم کف خیابون با هیچی هم کار نداریم. نگاه کن آتیش زدن ماشین مردم اون.
این بسیجی ها ادعا می کنند حامی مردمند. ادعایی که از دوربین معترضان دقیقا خلافش دیده می شود. معترضان هم البته گاه و بیگاه ضرب شستی نشانشان می دهند. اینها تنها گوشه ای از خشم و انزجار معترضان نسبت به بسیجی هاست. البته جمهوری اسلامی از این صحنه ها برای توجیه خشونت بیشتر علیه آنها استفاده می کند. سازمان بسیج زیر مجموعه سپاه پاسداران است. از مأموریت هایش جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب است. در جهت پیشبرد اهداف حکومت، سازمانی که آذر 58 به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل و یک سال بعد با تصویب مجلس رسمیت پیدا کرد. با آغاز جنگ ایران و عراق، حکومت از بسیجیان به عنوان نیروهای داوطلب در جبهه ها استفاده می کرد. نیروهای اکثرا جوان و نوجوان که شمار زیادی از آنها در جنگ کشته شدند. جنگ که تمام شد، جمهوری اسلامی برای حفظ و پیشبرد اهدافش روی بسیج سرمایه گذاری بیشتری کرد. بعدتر نیروی مقاومت بسیج به سازمان بسیج مستضعفین تغییر نام داد و ساختارش بزرگتر و وظایفش گسترده تر شد. رهبر جمهوری اسلامی بسیج را پاره تن مردم خواند و با حمایتهایش خواستار ورود بسیج به تمام عرصه ها و از جمله اقتصاد شد. اقتصادی که او می گفت با آمدن بسیج مقاومتی و مردم سالار می شود. نتیجه ورود نیروهای بسیج و سپاه به اقتصاد البته راندخاری های گسترده و ناپدید شدن سرمایه های مالی کشور بود. حکومت اما در دو دهه اخیر وظیفه ویژه‌ای را بر عهده بسیج گذاشته، سرکوب معترضان و یا به گفته مسئولان جمع کردن اعتراضات. از اعتراضات سال 88 گرفته تا 98 و همین اعتراضات اخیر. این توصیه آیت الله علی خامنه‌ای در مورد آمادگی بسیج:
بسیج در همه محله‌های کشور راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد، هم در زمینه‌های دفاع سخت و نیمه سخت، هم در زمینه‌های گوناگون دیگر.
حالا با ادامه اعتراضات مردمی، نقش بسیج در دفاع از جمهوری اسلامی برجسته‌تر شده و حکومت روی آمادگی آن حساب می‌کند. سازمانی که از حمایت سرشار رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است و هرچه با معترضان کند بازخواست نخواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در تصاویر منتشر شده این روزها از اعتراضات سراسری ایران در کنار نیروهای سرکوبگر با لباسهای مجهز، افراد بدون لباس فرم هم دیده می شوند. بازوی کمکی دستگاه سرکوب که معترضان را می زنند و دست به اسلحه هستند. محسن سازگارا همراه ماست، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. های سازگارا، خب لباس شخصی ها اسمشون روشونه، لباس مشخصی وابسته به یک نهاد ندارن، اما مجهز به سلاح گرم و تجهیزات پلیس هستن. حدود اختیارات اینها رو چه کسی تعیین میکنه؟ یک نهاد مرجع دارن یا هر نهاد امنیتی خودش گروهی لباس شخصی داره؟
ببینید، اینایی که به لباس شخصی معروفن که یا حزب اللهیایی که از اوایل انقلاب شکل گرفت و حمله میکردن به تجمعات و به مخالفین و غیره، به تدریج سازمان پیدا کرد و نهایتاً زیر فرماندهی سپاه هستند و عناصر تشکیل دهندش هم گاهی از بسیج می آوردن، ولی الان که به پیسی خوردن و بسیجی نمیاد و مشکل دارن، خود سپاهیان یا اطلاعات سپاه و اینها رو در واقع ستاد امنیت تهرانه که می فرسن میدون و البته بچه ها هم خوب شناساییشون میکنن، هر جا هم گیرشون بیارن تنبیه لازم رو ازشون به عمل میدن.
آقای سازگارا، اشاره کردید که ریشه حضور این لباس شخصی ها به اوایل انقلاب برمیگرده. آیا به هر حال تو این چند وقته، در این چند سال که اعتراضات به هر حال نزدیکتر به هم شده و بیشتر و گسترده تر شده، گروه دیگری آمدن که رهبر جمهوری اسلامی به اونها گفته بود که به هر حال اسمشون رو گذاشتن گروه های خودسر یا آتش به اختیار، آیا اینها همونها هستن یا اونها باز گروه دیگری هستن؟
نه، هیچ خودسری به این معنی نداریم. سر همه اینا نهایتا تو جیب شخص خامنه‌ای و بیت رهبریه. منتها مثلا دوره اصلاحات، اونایی که حمله میکردن به دفتر مجله کیان یا جامعه یا غیره، اینها صاف با بیت واحدی بود، از اونجا دستور میگرفتن. ولی همینم اومد به تدریج با تشکیل اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه بعد از جنبش سبز و بعد هم سازمان یافتنش، در واقع رفت به اون سمت و نهایتا دست بسیجه. به من آتش به اختیار به من این که اگر بهش دستورالعمل بدن که که بزنید مثلا ماشین خورد کنیم، کلت جنگی بهشون بدن، بعضا این کارا رو هم میکنن و اختیار تو میدون با خودشون، ولی دستور اصلی رو قبلا بهشون دادن. منتها بازم تکرار میکنم، این مرتبه، این حرکت بزرگ، این انقلاب زن زندگی آزادی جوری شده که خیلی از اون بسیجی هایی که میمدن عربده میکشیدن توی مثلا آبای 98، اصلا با اونا به مردم حمله کردن، نیمدن، کمبود دارن و یک سری عرازل و اوباش هم، اون حسین نجات، سردار نجات که کشته شد و چیز میگه ببخشید هستش، و بعد اون حسین همدانی که کشته شد، اینها سازماندهی کرده بودن، آورده بودن با هم به اسم همین لباس شخصی ها. این دفعه اشکالی که براشون پیدا شد این شد که وقتی اینا رو آوردن همون هفته اول، خیلی هاشون گذاشتن رفتن خونه هاشون، یه دشون هم به مردم پیوستن و اون به هر حال زندانیان و سابقه دارا هم به کارشون نیومدن، ولی نهایتا سازماندهی اینا دست سپاه.
به هر حال آقای سازگارا، تصاویری که منتشر میشه در این روزها نشون میده که اینها مجهز هستن، حتی کلت دارن و با اینکه به هر حال لباس شخصی دارن اما مجهز به اسلحه گرم هستن. در هر اعتراضی نیروهای بسیج و لباس شخصی ها جزئی از دستگاه امنیتی و سرکوبگر هم بودند که شما هم اشاره کردید و هم هستند، حتی برخورد هاشون هم از پلیس و نیروهای انتظامی تندتر و خشنتر به نظر میرسه. نقش اونها در سرکوب اعتراضات چیست؟
نه، آیا
فقط نگاه، میخوام ببینم واقعا فقط نگاه عملیاتی دارند یا نه فقط نگاه شناسایی دارند و اینکه فقط میخوام بررسی کنن؟
نه، اون شناسایی ها خودشون شکل بچه های این طرف در میارن. اطلاعاتی هن یا وزارت اطلاعات هن یا اطلاعات سپاه هن، مثلا شلوار لی می پوشند، ریش جونو می تراشند، قیافه چونو بولی تیشرت تنشون می کنند و اونا میان قاطی جمعیت که لیدرها و فعالین رو بشتستن که تو این حرکت تا انجام بسیار ناکام بودن. ولی اونی که عربده می کشه به حمله می کنه، اینها الان به خصوص این حرکت بیشتر اعضای سپاه تهران از قرارگاه سارالله سازماندهی میشن و بعضی قرارگاه های دیگه لشکر محمد رسول الله و منتها چون دیدن مردم اگر اینا گیرشون بیفته خیلی خشنتر باشون برخورد میکنن، الان برعکس کردن، پاره از اینا رو لباس سوسکی به قول خودشون از این مشکی ها با اینا تنشون کردن، میفرستن ماشین بشکنن که بگن نیروی انتظامی، پشتم نوشته پلیس. یه ده از این شخصی ها رو تو اون لباس هم کردن. ولی اینایی که میبینی اسلحه دستشونه، البته عمدتاً این اسلحه های بلند پینت بال و ایناست، ولی اونهایی که اینجوری کلت هم دارن آدم هم میکشن اعضای دقاق سپاه هن، زیر نظر سپاه هن و اینجوری با لباس سپاه نمیان تو خیابون با البته مثلا گردان های ویژه سرکوب هم مثل گردان صابرون و غیره که اینجوری با لباس شخصی میفرسن.
با سپاس از محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا.
ممنونم.
واکنش‌های جهانی به ادامه سرکوب معترضان در ایران چه در سطح دولت‌ها چه در میان مردم و فعالان مدنی در حال گسترش است. در این میان تهران روز دوشنبه تکرار کرد که میز مذاکره را برای احیای برجام ترک نکرده. این در حالی است که بریتانیا، یکی از عضو اروپایی برجام، تحریم‌های تازه‌ای را علیه پلیس امنیت اخلاقی تهران و شماری از مقام‌های بلندپایه انتظامی ایران وضع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تحریم‌های تازه غرب علیه مقام‌های ایرانی. این بار بریتانیا پلیس امنیت اخلاقی ایران را همراه با مقام‌های ارشد آن تحریم کرد. به این معنا که این افراد حق سفر به بریتانیا را ندارند و کل دارایی‌های احتمالی آنها در این کشور بلوکه خواهد شد. غلامرضا سلیمانی، مسئول بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا و حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران هم در این فهرست قرار دارند. لندن میگوید که نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطح وسیعی نقشی محوری در سرکوب اعتراضهای اخیر در ایران و همچنین اعتراضهای مربوط به افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 داشتند. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به مرگ مهسا امینی و اعتراضها در ایران گفت که تحریم کل نهاد پلیس امنیت اخلاقی همراه با فرماندهان ارشد آن پیام روشنی برای مقام‌های ایران دارد. بریتانیا میگوید که عوامل سرکوب زنان و دختران و آمران خشونت علیه مردم ایران مؤاخذه خواهند شد. وزارت خزانه داری آمریکا هم روز 14 مهر گروهی از مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا در نظر دارد که دوشنبه آینده در جریان اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو تحریم‌هایی را علیه عاملان سرکوب زنان و معترضان بررسی کند.
اونهایی که جمهوری اسلامی ایران به دولت ایران رو توصیه به عدم خشونت میکنن به زعم خودشون، جالبه که در کشورهای خودشون به خشونت طلبان اجازه میدن هم علیه سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام خشونت آمیز بزنن.
همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت بررسی‌ها درباره آنچه نقش شهروندان خارجی در تحولات اخیر نامید در حال انجام است. صدا و سیما در روزهای اخیر فیلمی را با عنوان داستان یک مأموریت منتشر کرد که در آن تصاویر تازه‌ای از دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران پخش می‌شود که به جاسوسی و تامین مالی اعتراض‌ها اعتراف می‌کنند. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه این اقدام را صحنه سازی وقیحانه، نفرت انگیز، غیر قابل قبول و خلاف حقوق بین الملل خواند. فرانسه همچنین همراه با برخی دیگر از کشورها از جمله هلند، آلمان و کانادا از شهروندان خود خواستند به دلیل خطر بازداشت خودسرانه از سوی جمهوری اسلامی به ایران سفر نکنند. از سوی دیگر در روزهای اخیر شماری تظاهرات توسط کردهای ساکن کشورهای مختلف برگزار شده. در شمال شرق سوریه بیرون مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه تظاهر کنندگان در تحصنی سازماندهی شده توسط شورای ملی کرد به حمایت از اعتراضهای تحت رهبری زنان در ایران که با کشته شدن مهسا امینی یک زن جوان 22 ساله کرد آغاز شد شرکت کردند.
وقتی زنان قیام کنند یعنی کل جامعه قیام کرده و ما امیدواریم که انقلاب به نتیجه برسد، زیرا رهبری آن توسط زنان است، چون زن کرد آنجا نماد شده. مهسا امینی اولین و آخرین زنی نیست که به وسیله نیروهای امنیتی ایران کشته می شود.
در میانه یک گسترش اعتراض‌ها در ایران، وزارت خارجه این کشور روز دوشنبه به واشنگتن و طرفای عضو برجام پیام داد که تهران همچنان بر سر میز مذاکره است. با این وجود ادامه سرکوب معترضان توسط تهران و واکنش‌های جهانی به آن، از جمله تحریم‌های تازه اروپا و آمریکا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، شرایط را می‌تواند برای ادامه مذاکره‌ها رفته رفته دشوارتر کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
واکنش های جهانی به اعتراضات در ایران ادامه داره. ساعتی پیش جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با اشاره به اینکه جهان نظاره‌گر حوادثی است که در ایران رخ می‌دهد نوشت شهروندان ایران خواستار کرامت و حقوق اولیه خودشان هستند. برای واکاوی در واکنش های جهانی میزبان جلیل روشندل هستیم، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، هر روز یک اظهار نظر یا پیام از گوشه و کنار دنیا نشون میده که دنیا در حال رصد کردن اعتراضات ایرانه. تحریم ها و محکومیت هایی که اتفاق میفته، پیام هایی که از سراسر دنیا میاد، به نظر شما اینها چه تأثیری بر روند اعتراضات میتونه داشته باشه؟
درود بر شما و درود بر جوانان شجاع ایران. همونطور که شما اشاره کردید، دنیا در سطوح مختلف، در سطح جامعه، رسانه، سیاست، هنر، دانشگاه و روابط بین الملل، اعتراضات رو در ایران زیر رصد خودش داره. ولی محکومیت ها و تحریم ها اگرچه انجام میشه در سطوح مختلف، ولی در کوتاه مدت نمیتونه نقش ویژه‌ای داشته باشه و تا حدودی هم حاصل فشار میلیون ها ایرانی که در کشورهای خارج زندگی میکنن و اونها هستن که از دولت های خودشون میخوان یک چنین واکنش هایی رو نشان بدن. اما جوانانی که با شجاعت زندگی خودشون رو در دست گرفتن و در مسیر مهساها و نیکاها در خیابانها ظاهر میشن، در دانشگاه ها و مدارس تظاهر میکنن، خیلی به تأثیر حمایت بین المللی فکر نمیکنن. ممکن استش به نظرشون بیاد که حمایت جهانی همسو هست با ارزش هایی که اونها مطالبه میکنن و در نتیجه اعتراض یک کنش و واکنش طبیعی استش در برابر سرکوب وحشیانه داخلی و ناشی از تحریک و تحریض خارجی نیست. زن زندگی آزادی به بهترین نحو، ساده ترین شکل، در واژه های روشن خواستای سرکوب شده جوانان رو منعکس میکنه و اراده اونها رو تقویت میکنه و نه تحریم ها و محکومیت.
آقای روشندل، شما اشاره کردید به این نسل که به هر حال انگار چشم امیدی به جهان خارج، به دولت مردان خارج نداره. به هر حال در سال 88 مردم در خیابان‌ها اعتراض کردند و خطاب کردند اوباما رو که یا با ما باش یا با اونا، ولی پیام روشنی نگرفتن. آیا واقعا دولت‌ها و سیاست‌های جهانی میتونن کمکی کنند به اعتراضات؟
نکته مهمی رو اشاره کردید. در سال 88 عدم حمایت اوباما صرفا در امتداد منافع استراتژیک و امنیتی بود و رسیدن به توافق بر سر مسئله برجام. در نتیجه حمایت از مردم و خواستهای اونها نادیده گرفته شد، در حالی که اتفاقا انتخابات آزاد و آرای مردم و صیانت از آرای مردم از آرمانهای یک رژیم دموکراتیک هستش. طبعا این جریان از دید مردم ایران پنهان نموند و در خلال این سالها همیشه این رو در از زبان جوانهای مختلف من رو شنیدم، این اعتقاد به وجود آمده که در تلاش برای تغییر ساختار داخلی نمیتوان به حمایت خارجی چشم دوخت.
در واقع بله، بفرمایید.
جالب اینجاست که در شرایط فعلی برخی از روشنفکران ایرانی مقیم خارج و حتی در همین آمریکا این تفکر غلط رو دامن میزنن که جنبش فعلی از خارج داره حمایت و هدایت میشه و در واقع به جمهوری اسلامی مستمسک سرکوب بیشتر میدن. اما نسل امروز که در خیابانا هدف خودش رو با شعار زن زندگی آزادی دنبال کرده، فراتر از این فرافکنی ها عمل میکنه و تا به امروز نشون داده که نیازی به حمایت خارجی نداره و خودش داره مستقیماً و با هدایت نسل جوان این اهداف رو دنبال میکنه. این حمایت ها میتونه تأثیرات جانبی داشته باشه ولی تأثیر مستقیم نداره.
آقای روشندل، به هر حال در این اعتراضات تمامی طرف‌های غربی و از سوی دیگه آمریکا برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات رو محکوم کردن و حتی تحریم‌های جدید وضع کردن. مثلا بریتانیا همین دیروز پلیس امنیت اخلاقی رو تحریم کرد. اما از سوی دیگه ایران، جمهوری اسلامی مدعی است که هنوز میز مذاکره رو ترک نکرده. با این وضعیت آیا واقعا امیدی به احیای برجام هست؟
سوال جالبی است، به خصوص من در اون مورد تحریم هایی که شما اشاره کردید، اون مورد آخرش تحریم پلیس امنیت اخلاقی یک تحریمی است که به هیچ وجه تأثیری در کوتاه مدت نخواهد داشت، چون امکان ورود نفرات یا سرمایه های افراد این پلیس به خارج از کشور اصلا قابل تصور نیست. اما برعکس کاری که جامعه بین الملل میتونه بکنه کشیدن این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل و محکوم کردن ایران به خاطر رفتاری است که با جوانان در خیابان‌های تهران انجام میشه. توسعه این تحریم‌ها البته در دراز مدت میتونه به این نتیجه منتهی بشه که ایران رو در شرایطی قرار بده که
بله،
از روی استیصال در واقع شرایط برجام رو بپذیره و اون رو امضا میکنه. اما این سوال موازی با اون مطرح میشه که یک چنین رژیمی آیا خودش باقی خواهد موند که اجرا بکنه یک چنین توافقی یا نه، به خصوص با در نظر گرفتن شرایط فعلی داخلی آمریکا و انتخاباتی که در پیش رو هست و بازیگران خارج از برجام اسرائیل عربستان. باید بگیم که یک چنین افقی رو من در کوتاه مدت نمیبینم.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا.
تشکر.
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران نسبت به اعتراضات سراسری رو مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از ورزشکاران زن شروع کنیم. اونها در قبال زن، زندگی، آزادی چه روی کردی داشتند؟
درود روی ورزشکاران زن ایرانی، خاص ورزشکاران مطرح و ملی پوش، در سالیان گذشته همین که با موانع و تبعیض‌ها و نگاه‌های غلط به ورزش زنان از جمله اظهار نظر مراجع و آخوندها که مخالفت می‌کردن با ورزش زنان، اونها سال‌ها پیشتر زن زندگی و آزادی رو به راستی معنا کردن و حالا کاملا همراه هستن با این جنبش. میشه به نمونه های اشاره کرد، مثلا نسترن مقیمی که با تیم ملی فوتسال قهرمان آسیا شده و در استوریش از فشارها برای باز کردن مچبند های مشکی نوشته و اینکه گفته از دستمون پاک کنیم، از قلبمون که نمیتونیم پاک کنیم. حمیده عباس علی ستاره کاراته زنان ایران همدردی کرده با خانواده های داغدار. زهرا کینانی ستاره وشوی زنان ایران اشاره کرده به این که ما مردم ایران تازه همدیگه رو پیدا کردیم، در واقع اشاره ایست به همبستگی ملی. اکرم خدابنده ستاره تکواندوی زنان ایران گفته که وقتی به یک پرنده شلیک میکنیم ممکنه یک پرنده بمیره، ولی هزار تا پرنده در واقع از انعکاس صدای شلیک اونا بلند میشن و پرواز میکنن. کنایه جالبیه که او به کار برده. شقایق با پیری ملی پوش هندبال زنان که به تازگی هم پناهنده شده، خب خودش اهل کردستانه و لحظه به لحظه وقایعی که در سنندج و سرقس شهرهای مختلف کردستان اتفاق میفته رو که در این شبها هم به شدت اونجا در کانون توجهات بوده رو پوشش میده. یکتا جمالی و پوپک پسامی در وزنه برداری که یکی پناهنده است یکی در ایران، اونا هم به همین ترتیب آنا براتی مربی تیم ملی کشتی زنان، اونها هم واکنش نشون دادن. یعنی روی میبینی که تقریبا همه رشته ها رو در بر میگیره که به نمونه هایش اشاره کردم. همچنین راضیه جانباز در هندبال زنان که او هم از میکا شاکرمی یاد کرده.
مهدی، به هر حال این واکنش های زنان ورزشکار ایرانی بود. در فضای ورزش کشور از قهرمانان رشته های مختلف واکنش های تازه دیدیم. میتونی به چند نمونه از چهره‌های شاخص اشاره کنی؟
از علیرضا نجاتی شروع میکنم که به راستی از در جمع کشتیگیری که به صربستان رفتن آزاد و فرنگی، علیرضا نجاتی که در قم هم زندگی میکنه، فرنگکار تیم ملی، فوق‌العاده بوده واکنشاش و بسیار شجاعانه این کارو انجام میده. ویدیوهایی از رائفی پور منتشر کرده و نوشته که او رو می آوردن به اردوی تیم ملی برای ما سخنرانی میکنه و متاسفم که ما می نشستیم چرت و پرت های او رو با همین لحن گوش می کردیم. و بعد گفته که یادت در اردو می گفتی من از صدا و سیما خوشم نمیاد، به هیچ قیمتی حاضر نیستم برم، حالا چرا اونجا هستی و داری حرفا رو میزنی. علی دایی هم که خب مسئله ممنوع خروجیش حل شده و مصاحبه‌ای کرده با خبرگزاری فرانسه و معترضانه واکنش نشون داده نسبت به اینکه نمیدونم اصلا چرا این اتفاق افتاده. بختیار رحمانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال گفته که استقلالی‌ها نباید بازی کنن. به چه قیمتی؟ پول چقدر اهمیت داره؟ مگه باید از عارف غلامی حمایت کنن و فوتبال بازی نکنن؟ بریمانلو عضو تیم ملی جودو گفته که از کسایی که تو اینستاگرام من خواهش میکنم که اینقدر روزمرگیاتون رو پوشش ندین، در این روزها هممون میدونیم که چه اتفاقاتی داره میفته. همچنین علیرضا جهانبخش، او هم گفته که چقدر بده که آدم حقش رو آرزو کنه، چیزی که حقشه و جز آرزوهاش باشه. اکبر فلاح، قهرمان سابق کشتی جهان که بسیار رویا در جنوب شهر تهران بسیار محبوبه، در محلات جنوب شهر سالها اونجا قهرمان بوده، مربیگری کرده و هم پستی رو منتشر کرده بود که من کنار مردم هم هستم، که این هم واکنش های گسترده ای رو در پی داشت. از جمله در واقع بازتاب اعتراضات سراسری نزد قهرمانان ورزشی که روز به روز داره پررنگتر میشه، چه در زنان و چه در مردان در نقاط مختلف ایران
و حتی مهدی در جهان. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
این فیسبوک رادیو فرداست.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که در سه شبان روز گذشته شهرهای سنندج و سرخس در استان کردستان آماج یورش های متعدد نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه جمهوری اسلامی بودند و تصاویر، ویدیوها و همچنین گزارش هایی که منتشر شده حاکی از اون هست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حتی به منازل مردم در شهر سنندج هم شلیک کردند. به طور کلی روزنامه های سه‌شنبه ایران این اخبار مربوط به اعتراضات شهری، تظاهرات شهری و همچنین یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شهر سنندج و سرخس رو سانسور کردند، خبری در این باره منتشر نکردند. موضوع دیگری که باز روزنامه ها بهش نپرداختند و دوچار سانسور مطبوعاتی در ایران شده، موضوع اعتصاب کارگران صنایع پتروشیمی و صنایع نفت هست در شهرستان کنگان، یعنی شهر اسدیه و همچنین آبادان. روزنامه اعتماد از جمله یکی دو روزنامه است که در لابلای یکی از گزارش هایی که منتشر کرده در شماره سه شنبه که درباره وضعیت کلی حقوق و معیشت کارگران هست، این عکس رو چاپ کرده، نوشته تصویری از اعتراض صنفی کارگران منطقه نفتی، اشاره نکرده دقیقا کجاست. این عکس مربوط است به اصلویه و کارگران صنایع پتروشیمی. البته کارگران پیمانی و قراردادی در روز دوشنبه دست به اعتصاب زدن. در این حال روزنامه اعتماد تاکید کرده که همین وضعیت در آبادان هم در صنایع نفتی پیش آمده کارگران پروژه‌ای و پیمانی اعتصاب کردند. علاوه بر این روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که 15 میلیون کارگر وضعیت معیشتی بسیار نامناسبی دارن، وضعیت اقتصادیشون با توجه به برنامه‌هایی که دولت داشته بحرانی هست و اونها هم به تدریج با ادامه این اعتراضات در سطح کشور به نوشته این روزنامه و به نقل از تحلیل صنفی کارگری به تدریج این احتمال وجود داره به نوشته روزنامه اعتماد که به اعتراضات مردمی بپیوندن و اعتصابات سراسری رو رقم بزنن و گسترش بدن. روزنامه شرق هم گزارش منتشر کرده درباره دانشجوهایی که بازداشت شدن. به نوشته روزنامه بسیاری از فعالان دانشجویی در چند هفته گذشته، یعنی از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، چه در دانشگاه، چه در خوابگاه، چه در منازل خودشون بازداشت شدن. نماینده شورای صنفی دانشجویان کل کشور به نوشته روزنامه شرق گفت ما دانشجویانی داریم که 14 روز پیش بازداشت شدن و الان از سرنوشت اونها هیچ اطلاعی هنوز در دست نیست و مشخص نیست که چه وضعیتی دارن. سرمقاله روزنامه شرق هم مهم هست، با عنوان به اعتبار کشور بیاندیشیم. در این سرمقاله تأکید کرده روزنامه شرق که ابعاد خشونت و سرکوب مردم معترض به حدی بوده که حالا افکار عمومی جهان همه با این موضوع آشنا هستند و حمایت میکنن مردم معترض رو. تأکید این روزنامه این هست که جمهوری اسلامی اگر میخواد حکومت بکنه نباید از این میزان خشونت علیه مردم استفاده بکنه و توصیه‌هایی هم حالا به لحاظ پایگاهی که روزنامه شرق داره و نویسنده سرمقاله روزنامه شرق که خودش از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی است به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه‌هایی کرده که از میزان خشونت کم کنند و سعی کنند با اقدامات دیگری در مواجه بشن با اعتراضات سراسری که مردم در ایران از حدود بیش از 3 هفته پیش آغاز کردن و همچنان هم در بسیاری از شهرهای ایران ادامه داره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای رو درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای زن زندگی